صبحانه با خبر.
چه برف بباره، چه بارون، چه سرمایه یکی دو درجه، دست از سر شهرها بر نداره یا هوا ابری ابری باشه، هر شرایطی که باشه، ماهی های قرمز توی تشتای بزرگ مغازه ها و گلدونای سنبل و سمنوی تازه خبرهای دیگه ای میدن. زمستون رفتنی و بهار توی راه، با حال و هوای نوروز به سمت تعطیلات میریم همراه با شما توی یک صبح دیگه در ایران. ساعت 7 صبح با صبحانه با خبر. سلام میکنیم به شما از خراسان تا کردستان، از هرمزگان تا مازندران و گیلان، از آذربایجان شرقی و غربی تا سیستان و بلوچستان، به شما در هر گوشه و کناری از ایران که صدای رادیو فردا رو از همین لحظه میشنوید. و سلام به شمایی که بیرون از ایران دلتون با نوروزه و شمارش معکوستون برای سال تحویل شروع شده. به شما توی هر شهر، کشور یا قاره‌ای که صدای رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. 90 دقیقه برنامه زنده به اندازه یک مسابقه فوتبال جوندار و پرکشش با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل و تفسیر با همکارانی سرزنده که از دیشب تا این لحظه چشم بر هم نگذاشتن تا شما رو بروز کنن، چه توی خونه باشین چه توی راه برای رسیدن به محل کار. در 23 اسفند ماه، در صبح آخرین سه‌شنبه سال 90، در چهارشنبه سوریه ایرانی همراه رادیو فردا باشید تا شما رو به سوریه ببریم، درباره آخرین اخبار نارامی‌ها و حمایت روسیه از دولت این کشور بشنوید، از حکم زندان فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی براتون میگیم و درباره اس ام اس های ارسالی به شهروندان میشنوید و هشدار قطع یارانه نقدی. اما اول میریم به دنیای خبر سری بزنیم با شاهین بشیری که اومده تو استودیو با دستی پر از خبر. سلام بر تو.
سلام و صبح بخیر.
چه خبر هست در ایران و جهان؟
سه تا خبر جالب به نظرم رسید که گفتم براتون بگم. یکی این که بریتانیا ابراز تأسف کرده از اینکه ایران تلاش میکنه گزارش احمد شهید رو بی اعتبار جلوه بده. وزارت دفاع آمریکا گفته که رخداد اخیر در افغانستان تغییری در استراتژی آمریکا نخواهد داشت، منظورشون همون در واقع تیراندازی سرباز آمریکایی به شهروندان افغانیه. و سازمان ملل درباره کاهش روزافزون منابع آب در جهان هشدار داده.
منتظریم تا مشروع خبرها رو بشنویم با شاهین بشیری و بعدش براتون توضیح بدم چی داریم در ادامه صبحانه با خبر.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت مایه تأسف است که ایران به احمد شهید اجازه دیدار از این کشور نمیدهد، اما همزمان میکوشد گزارش او را بی اعتبار جلوه دهد. ویلیام هیگ افزود که ایران موظف است به تعهدات بین المللیش عمل کند و به گزارشگر ویژه اجازه ورود به این کشور بدهد تا بتواند بدون محدودیت گزارش خود را تهیه کند. وزیر خارجه بریتانیا گفت که گزارش احمد شهید حاکی از ادامه نقض فاحش حقوق شهروندان در ایران و نادیده گرفتن توصیه هایی است که جمهوری اسلامی در نشست قبلی شورای حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته بود آنها را اجرا کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید تیراندازی یک سرباز آمریکایی به سوی غیر نظامیان افغان در روستایی در قندهار واقعی تأسف بار بوده، اما سبب تغییر در استراتژی آمریکا در افغانستان نخواهد شد. سازمان ملل در گزارشی درباره کاهش روزافزون منابع آب در جهان هشدار داد و بر لزوم اتخاذ روشی تازه برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از هدر رفتن آن تأکید کرد. وزارت اقتصاد هند از توافق این کشور برای افزایش حجم تجاری دو جانبه با ایران خبر داد. به گزارش سایت هندی اکونومیک تایمز، به نقل از مدیر کل وزارت بازرگانی هند، حجم بازرگانی دو جانبه ایران و هند که همکنون 15 میلیارد دلار است، تا 4 سال آینده به 25 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. کوفی انان نماینده ویژه بین‌المللی در امور سوریه خواستار قطع فوری کشتار غیر نظامیان شد. کوفی انان روز دوشنبه پس از مذاکره با مقام‌های قطر وارد آنکارا شد. او با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره اوضاع سوریه گفتگو می‌کند. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان سفرابیف میگوید مبنای مذاکراتش با احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در تهران مبارزه با تروریسم بوده است. او در پاسخ به سوالی در مورد خرید تسلیحات از اسرائیل گفته است که جمهوری آذربایجان نیاز به تقویت ارتش خود دارد و این تسلیحات در اختیار ارتش این کشور قرار میگیرد. او افزوده که این کشور به هیچ کس اجازه نمیدهد از خاکش برای حمله به ایران استفاده کند. و خبر آخر این که دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان آقای یار حسینی به خبرگزاری ایلنا گفته است که 2000 کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر از روز یک شنبه به دلیل اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتصاب کردند.
متشکرم. شاهین بشیری بود. حدود 24 دقیقه دیگه باز همینجاست در بخش دوم صبحانه با خبر، اما در ادامه. حکم قطعی 6 ماه زندان برای فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی.
وجود فردی از خانواده آقای رفسنجانی در زندان این احساس رو به زندانیان سیاسی میده که مبارزه اونها تا حد زندانی شدن به درونی ترین لایه‌های مقامات سیاسی نفوذ کرده.
آموزش بخشی از روابط جنسی قبل از ازدواج به دانش آموزان دبیرستانی، شروع طرح در 8 استان با آمار بالایی طلاق.
قسمت قابل توجهی از این کارها محتوای مناسب و کاملا منطبق بر اصول علمی آموزشی نداشته.
تصادف دختر کوچک میرحسین موسوی، بعضی از رسانه‌ها از تعقیب مداوم فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خبر دادند.
شنودهای غیر موجه و غیر قانونی، آزار و اذیت‌های انواع مختلف، ممانعت از تدریس و غیره برای خانواده فراهم کردن. آقای منصوری رو در زندان قرار دادن خانم رهنورد.
و چهارشنبه سوری و سنت‌هایی که در کنار از روی آتش پریدن کمتر برگزار میشه. فالگوشی در هر چهارشنبه سوری.
یالا بیان بفرین از روی این بوته‌ها. همه جور خار ما داریم. خار خیابانی، خار بیابانی، خار خراسانی، خار اصفهانی. این بوته‌هایی که می‌بینین نظر کرده یه.
همراه ما بمونید تا در ادامه صبحانه با خبر، یعنی تا ساعت 8:30 صبح به وقت ایران، بیشتر و بیشتر بشنوید. اول برنامه باید بریم سراغ سوریه و در کنار اون هم روسیه، به خاطر اینکه ایالات متحده یک بار دیگه دولت روسیه رو به خاطر حمایتش از رژیم بشار اسد در سوریه مورد انتقاد شدیدی قرار داده. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در شورای امنیت تاکید کرده که این شورا نمیتونه به بهانه موضوع حق حاکمیت در مقابل کشتار مردم سوریه سکوت کنه. از نادر صدیقی میشنویم.
روز دوشنبه وزیر امور خارجه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد سیاست دولت روسیه در پشتیبانی از رژیم بشار اسد در سوریه را شدیداً به باد حمله و انتقاد گرفت و از طرفی رژیم ایران را هم متظاهر و ریاکار نامید. خانم هیلاری کلینتون و همتای روسیه او سرگئی لاوروف هر یک با دیدگاهی متفاوت در برابر آنچه که در سوریه جریان دارد واکنش نشان دادند.
5 weeks ago this council was unable.
وزیر امور خارجه آمریکا خطاب به اعضای شورای امنیت گفت 5 هفته پیش این شورا قادر نشد که در برابر کمپین وحشت‌آور خشونتی که وجدان بشریت را تکان داده و همینک نیز ادامه دارد جبهه یک پارچه بگیرد. اقدام شورا حتی بدون محکوم کردن خشونت و تایید یک طرح مسالمت‌آمیز که توسط همسایگان سوریه تدوین شده بود مسدود شد. خانم کلینتون همچنین گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده تا تمامی کشورها، حتی آنهایی که تلاش‌های پیشین را سد کردند، خواهان توقف کامل کشتار مردم بیگناه سوریه بشوند و انتقال سیاسی در آن کشور باید آغاز شود. وزیر امور خارجه آمریکا علاوه بر سیاست دولت روسیه جمهوری اسلامی ایران را نیز به باد حمله گرفت و رهبران آن را متظاهر و ریاکار نامید.
No one in the region is exempt from the demands for change we have seen.
خانم کلینتون تاکید کرد که هیچ دولتی در منطقه از نیاز و خواست مردم برای تغییر معاف نیست. او گفت هنگامی که دولتی مانند ایران ادعا می کند که قهرمان چنین اصولی در منطقه است و سپس به طور وحشیانه مردم خود را سرکوب می کند و از ظلم و بیداد در سوریه و سایر کشورها پشتیبانی می کند، تظاهر و ریاکاری آنها برای همه روشن می شود. دولت‌های باختری و از آن جمله ایالات متحده تا کنون چند بار جمهوری اسلامی را به پشتیبانی‌های مالی و تسلیحاتی از رژیم سوریه متهم کردند و گفتند که فرماندهان سپاه پاسداران آموزش نیروهای سوری در سرکوب مردم این کشور را بر عهده دارند. تهران این اتهام‌ها را رد کرده است. خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خبرهای مربوط به سوریه به هماهنگی‌های سیاست‌های دو دولت روسیه و جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و نوشته است که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه دولت روسیه روز دوشنبه از آنچه که مسکو آن را دستورالعمل خطرناک مهندسی ژئوپلیتیک عنوان داد انتقاد کرد. به همینطور نسبت به مسئولیت مقام‌های سوریه در قبال اوضاع کنونی هم اعتراف کرد، ولی در همان حال افسود که نباید فراموش کرد که دولت دمشق مدت هاست با افراد مسلحی به نام ارتش آزاد سوریه و تروریست‌های القاعده درگیر است. مبادله سخنان تند توسط وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد که یادآور دوران جنگ سرد بود با خروج آقای کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد از سوریه همزمان شد. آقای انان به عنوان میانجی با یک طرح پیشنهادی به دمشق رفته بود، ولی به گزارش خبرگزاری ها با دست خالی پایتخت سوریه را ترک گفته است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اگه همچنان همراه ما بمونید، بعد از یکی دو تا گزارش و گفتگویی که در ادامه میشنوید براتون موسیقی پخش میکنیم درباره چهارشنبه سوری و همطور از چهارشنبه سوری میشنوید. در حال حاضر مملکت از سوی اراذل و اوباش اداره میشه و لباس شخصی ها با پول و پست و مقام خریده میشند. این جمله فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی هست که 6 ماه زندان قطعی رو براش رقم زد. زندانی که البته فائزه هاشمی میگه از اون به شدت هم استقبال میکنه. از وحید پوراستاد بیشتر میشنویم.
حکم فائزه هاشمی قطعی شد. 6 ماه زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با تایید این خبر در خصوص واکنش فائزه هاشمی به این حکم از قول یک منبع آگاه می نویسد: از نظر فائزه هاشمی اجرای چنین حکمی تجربه خوب و موجب دلگرمی برای زندانیان سیاسی و خانواده هایشان است و به همین جهت از آن استقبال می کند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا:
من فکر میکنم وجود فردی از خانواده آقای رفسنجانی در زندان این احساس رو به زندانیان سیاسی میده که مبارزه اونها تا حد زندانی شدن به درونی ترین لایه‌های مقامات سیاسی نفوذ کرده و همچنین حکومت باید منتظر ریزش‌های بیشتری باشه.
فائزه هاشمی پس از آنکه در حرم عبدالعظیم مورد توهین فردی بسیجی به نام سعید تاجیک قرار گرفت، در گفتگو با وبسایت روز آنلاین گفت کشور دست اراذل و اوباش است. محمد رضا یزدان‌پناه خبرنگاری که این گفتگو را با خانم هاشمی انجام داده بود درباره جزئیات این گفته‌ها میگوید:
خانم هاشمی با توجه به نه تنها اون دشنام هایی که آقای تاجیک به ایشون داده بودن، بلکه به طور کلی نظرشون این بودش که با توجه به وقایع چند سال گذشته در واقع این تیپ افرادی مانده آقای تاجیک رو اراذل و اوباشی میدونستن که بر کشور حاکم شدن و اعتقاد داشتن که جمعی که هستن که خیلی مشابهت هم دارن با شعبان بی‌مخ در زمان شاه، اینها الان هستن که کشور رو اداره میکنن، کنترل مملکت رو در دست دارن، در نهادهای کلیدی نفوذ دارن و هیچ اراده‌ای هم از لحاظ قانونی چه در سطح قوه قضاییه چه در سطح نهادهای امنیتی یا بالاترین مقامات کشور برای برخورد با اونها وجود نداره.
البته 8 ماه زندان و 50 ضرب شلاق نیز حکمی است که دادگاه برای توهین‌های سعید تاجیک به فائزه هاشمی صادر کرده است.
پدر سگ بیشرف.
بدم دیگه بدم.
آره دهنده جر بدم اینجا. آره تو بگید شبلدی من رو از حزبالیه مردن جرتون میدی همه تو رو به سلاحی میشیم از اون بابای کسافت گرفته تا توی بوزینه.
بخشی از واکنش های نیروهای نزدیک به حکومت علیه دختر اکبر هاشمی رفسنجانی از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شروع شد که فائزه هاشمی در جمع حامیان میرحسین موسوی نسبت به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد هشدار داده بود.
من مطمئن هستم و امیدوارم که این اتفاق نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه مطمئنن دیگه بر ایشون امن مشتبه میشه و خودش رو امام زمان میدونه.
انتقادات فائزه هاشمی به همین جا ختم نشد. او بارها در تجمعات پس از انتخابات شرکت کرد و این مسئله با اعتراض اصولگرایان منتقد اکبر هاشمی رفسنجانی مواجه شد. اما فائزه هاشمی باز هم موازه انتقادی خود را ادامه داد. بخشی از صحبت‌های خانم هاشمی در یک شبکه تلویزیونی به نام الان.
به نظر من نارضایتی ها نه تنها باقی مونده بلکه عمیق‌تر هم شده، به شیوه های مختلف هم خودشو نشون داده و نشون میده. من فکر میکنم اگر واقعا جنبش زنده نبود نیازی نبود مقامات ایرانی مرتب در رابطه با این مسائل مربوط بعد از انتخابات صحبت بکنن، تهدیدها افزایش پیدا بکنه، دستگیری ها ادامه پیدا بکنه، فشارها ادامه پیدا بکنه. خب اگر تموم شده دیگه بعد اینا هم تموم بشه همه.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان بر این اعتقاد است که سخنان فائزه هاشمی تنها گفته‌های خود او نیست.
خانم فائزه هاشمی تنها تریبونی است که آقای هاشمی در اختیار داره برای انتقال نظرات انتقادی و صریح آقای هاشمی رفسنجانی در حمایت از جناح اصلاح طلب و جنبش سبز به جامعه. بنابراین من معتقدم حرفهای فائزه هاشمی حرفهای خودش نیست. فائزه هاشمی هم به نوعی سخنگوی آقای هاشمی رفسنجانی است برای انتقال نظرات انتقادی ایشون به جامعه.
هرچند ممکن است برخی بر این باور باشند که حکم 6 ماه زندان فائزه هاشمی میتواند حاوی پیامی خاص برای اکبر هاشمی رفسنجانی باشد، اما مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی با این نگاه هم عقیده نیست.
من فکر نمی کنم پیام تازه‌ای داشته باشه بعد از تعقیب آقای مهدی هاشمی و زندانی شدن آقای حسین مرعشی، پسر عموی همسر آقای هاشمی و رئیس دفتر ایشون برای 1 سال. آقای هاشمی این پیام حکومت رو مبنی بر پایان حیات سیاسی خودش در حکومتی با حضور آقای خامنه‌ای و ترکیب موجود قبلا دریافت کرده.
هنوز احضاریه‌ای مبنی بر اینکه حکم فائزه هاشمی چه زمانی اجرا می‌شود و یا اینکه او چه زمانی باید خود را به زندان معرفی کند اعلام نشده است.
6 ماه زندان قطعی برای فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی. این موضوع گزارش وحید پوراستاد بود از رادیو فردا. 7:17 صبح در تهران هست. بریم سراغ گفتگوی اقتصادی امروزمون که مربوط هست به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که دیروز در پژوهشگاه صنعت نفت خواستار تغییر نگاه کشور و مسئولان به نفت شد و گفت که این کالا به جای تأمین درآمد بودجه ایران باید به وسیله برای دستیابی به پیشرفت و اقتدار اقتصادی کشور تبدیل بشه.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند سلام میکنم بهتون در صبح سه‌شنبه. حالتون خوبه آقای خاوند؟
خیلی متشکرم خانم اسدی. منم به شما سلام میکنم و همینطور به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
با توجه به صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای یک بار دیگه این سوال مطرح میشه که اصولاً در حال حاضر نفت توی اقتصاد ایران واقعاً چه جایگاهی داره؟
این بار اولی نیست که آقای خامنه‌ای نفتی بودن اقتصاد ایران رو پیش میکشه و خواستار تغییر این وضعیت میشه. حدود 15 سال پیش آقای خامنه‌ای گفت باید در چاهای نفت بسته بشه که این حکم طبعا اجرا نشد، چون که اقتصاد ایران بدون درآمدهای نفتی از حرکت میسته و توانایی جمهوری اسلامی هم در خیلی از عرصه‌ها از قدرت نظامیش گرفته تا توان دیپلماسیش و تبلیغاتیش در گروه دلارهای نفتی است. اگر بخوایم صرفا به اقتصاد اکتفا بکنیم میشه بگیم که وزنه نفت در اقتصاد ایران در 2 عرصه بیش از همه جلب توجه میکنه: بازرگانی خارجی و بودجه. از لحاظ بازرگانی 80% صادرات ایران از محل نفت تامین میشه و واردات کشورم طبعا به برکت همین دلارهای نفتی امکان پذیر است. در زمینه بودجه هم 70% درآمدها به صورت مستقیم و غیر مستقیم از محل نفت تامین میشه.
آقای خامنه ای در صحبت‌های دیروز خودش اعلام کرد که نفت توی وضعیت فعلی نقطه ضعف اغلب کشورهای نفت خیز هستش و گفتش که حتی توی این کشورها ممکنه که نفت جیب حاکمان رو پر بکنه اما سود حقیقی به دست نمیاد و اگه نفتشون تموم بشه میتونن تبدیل به کشورهای بایر و غیر آباد بشن. نفت در ایران آقای خاوند در خدمت چه هدفهایی الان به کار گرفته میشه؟
آن چیزی که رهبر جمهوری اسلامی در توصیف شمار زیادی از کشورهای نفت خیز گفت کاملا درست هست و البته این توصیف شامل ایران هم میشه. کشورهای مورد نظر از الجزایر و نیجریه گرفته تا ونزوئلا و ایران در کام یک اقتصاد نفتی فرو رفتند. مالیات در اونا نقش کاملا فرعی داره. بازرگانی خارجیشون عمدتا تک محصولی است. کشاورزی و صنعت اونها قدرت رقابت نداره. فساد و بی‌عدالتی‌های اجتماعی در اونها بیداد میکنه و این فهرست رو میشه ادامه داد. البته این ضعف‌ها از نفس نفت ناشی نمیشه بلکه پیامد استفاده نادرست از نفت است. آمریکا، انگلستان، نروژ از نفت خودشون به بهترین صورت ممکن استفاده کردند و ثروتمندتر شدند. ایران مثل خیلی دیگر از کشورهای نفتخیز به جای استفاده عاقلانه از نفت، طلای سیاه رو تبدیل کرد به بلای سیاه و به این بلا وابسته شدند.
رهبر جمهوری اسلامی امیدوار هستش که ایران با بهره برداری درست از نفت بتونه تبدیل بشه به الگویی برای بقیه کشورها. به نظر شما این هدف چقدر دستیافتنی هست؟
اگر رهبر گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس رو درباره لایحه بودجه 1391 مطالعه بکنه، متوجه میشه که وابستگی ایران به نفت نه فقط کم نشده بلکه رو به افزایش است. تا وقتی که سیاست و اقتصاد ایران با روش‌های فعلی، یعنی بر پایه حذف بخش بزرگی از نیروهای کارآمد و همینطور تنش در روابط بین‌المللی ایران اداره بشه، ایران همچنان یک ضد الگو خواهد بود، چون که یک کشور شدیداً وابسته به نفت باقی میمونه.
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آراء مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق اس ام اس.
گزینه‌ها به ترتیب بیشترین آراء کسب شده:
رضا پهلوی،
اسفر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فرهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اس ام اس کنید به این شماره:
2420 603 874 150.
وقت زیادی ندارین، امروزم که چهارشنبه سوریه و مثل خیلی از مناسبت‌های ایرانی دیگه فرصتیه که بعضیا از عشقشون بگن و از ناکامی‌هاشون یا خاطراتشون از چهارشنبه سوری پای آتیش و بوته‌های در حال سوختن، مثل علیرضا تالیسچی که دل پری داره از چهارشنبه سوری.
امشب رو واسط وقت ندارم، من توی خونه بی تو واسه قصه خوردنم وقت برابونه. کولان که میشه هفته آخر زمستمون، همه داره همان سشن بشن توی خیامون، همه بیخیال درد دوری تا باید بخندی زوری، اما واسه پرامون شب چهارشنبه سوری. آتش بازی ترقه ترانه تن ملقه، کی گفته بی تو باشم مرگ ترانه حقه، کی گفته زیر قارون بازم برات میخونم، منتظر اشاره یکی دیگه میمونم. آتش بازی ترقه ترانه تن ملقه، کی گفته بی تو باشم مرگ ترانه حقه، کی گفته زیر قارون میخونم منتظر اشاره یکی دیگه میمونم. آتش بازی ترقه ترانه تن ملقه، کی گفته بی تو باشم مرگ ترانه حقه، کی گفته زیر قارون بازم برات میخونم منتظر اشاره.
علیرضا طلیسچی و چهارشنبه سوری. باز هم در مورد چهارشنبه سوری هم براتون ترانه پخش میکنیم، هم تلفن خواهید شنید، همین که کلی برنامه داریم در این مورد. همراه ما باشید. و اما اگه فرصت نداشتید تا الان یه سری بزنید به روزنامه فروشی ها.
از میان مطبوعات
شهرام رفیزاده و روزنامه‌های صبح سه‌شنبه. صبحت بخیر شهرام.
آزاده، صبح بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
نگاه همینطوری که به روزنامه‌های امروز صبح داشتم، دیدم که ماجراهای مربوط به پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌هایی که به بعضی از شهروندان ارسال شده برای انصراف از دریافت یارانه نقدی، یه جوری توی اکثر روزنامه‌ها در موردش نوشته شده.
بله، همینطور هست. امروز روزنامه‌های دنیای اقتصاد، ابتکار، جهان صنعت، جامعه جمع و روزنامه شرق و البته برخی دیگر از روزنامه‌ها در صفحه یک و برخی در تیتر یک خودشون به موضوع پس‌لرزه پیامک‌های ارسالی به مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی پرداختن. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که در تیتر اصلی خودش منتشر کرده، این پرسش رو مطرح کرده که آیا این پیامک‌هایی که ارسال شده به معنای این هست که طرح حذف یارانه ها به شکل اجباری خواهد بود یا همچنان اونطوری که دولت وعده داده بود اختیاری است. این روزنامه دو نکته مهم رو تأکید کرده برایش. یکی این که پیامک برای کسانی ارسال شده که برخی از این خانواده‌های بسیار کم درآمد هستند و از معیاری که دولت اعلام کرده بود که بیش از 3 میلیون رو از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف خواهد کرد، شامل حال خانواده‌هایی که این پیامک رو دریافت کردن نیست. و نکته دوم هم اینه که لحن این پیامک‌ها به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد آمرانه هست که مردم رو بسیار نگران کرده و مردم به اون اعتراض دارن. روزنامه خراسان هم گزارش داده که برخی از شهروندان در تماس با این روزنامه گفتن ما وضعیت درآمدی بسیار نامناسبی داریم و حتی برخی از اینها اعلام کردن که مستمری بیکاری میگیرن، اما دولت این پیامک حذف یارانه نقدی رو برای اونها هم ارسال کرده. و روزنامه شرق هم نوشته که این پیامک ها مرز میان اختیار و اجبار برای دریافت یارانه نقدی رو بسیار مبهم کرده.
چه خبر از چهارشنبه سوری؟ توی روزنامه ها چی نوشته شده؟ فقط دیدم یه جا گفته شده که به عنوان میراث فرهنگی دبی احتمال داره که چهارشنبه سوری ثبت بشه.
سه روزنامه شرق، جامعه جمع و خراسان گزارش های مختلفی درباره چهارشنبه سوری منتشر کردن. روزنامه شرق گزارش داده که امسال در دبی و در کشور امارات متحده عربی آیین ایرانی چهارشنبه سوری به شکل گسترده‌ای مورد تبلیغ قرار گرفته و مقام های دبی اعلام کردن که به گردشگران اجازه خواهند داد مراسم آزادانه برگزار بکنند و تبلیغات بسیار وسیعی در این زمینه انجام دادن. و حتی روزنامه شرق نوشته که بعید نیست دبی و امارات متحده عربی قصد داشته باشند که چهارشنبه سوری که یک آیین ایرانی هست رو به نام خودشون در میراث جهانی ثبت بکنند. جامعه جمع اما در گزارش خودش با تیتر چهارشنبه سوری با طعم وحشت تهدید آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که نیروهای انتظامی با کسانی که هنجار شکنی بکنن در چهارشنبه سوری برخورد خواهند کرد و اونها رو بازداشت میکنن. و روزنامه خراسان هم در گزارشی با تیتر چهارشنبه سوری فرصتی که به تهدید تبدیل شد نوشته که این یک سرمایه اجتماعی هست اما چند سال هست که به یک موزل اجتماعی برای جامعه ایرانی تبدیل شده.
توی روزنامه همشهری بحثای تازه دوباره درباره قیمت بنزین اعلام شده و اینکه قیمت بنزین نباید سهمیه بندی بشه.
روزنامه همشهری خبر داده که رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور روز گذشته در جشن نوسازی ناوگان تاکسیرانی به صراحت اعلام کرده که منطق دولت این هست که اصلا سهمیه بندی بنزین نباید وجود داشته باشه و قیمت بنزین هم باید آزاد بشه. ایشون گفته که باید به جای ارائه سهمیه بندی بنزین یا اقدامات دیگری که دولت انجام داده یا قیمت خودروها رو کاهش بده و یا اینکه کرایه حمل و نقل رو افزایش بده. همزمان روزنامه جامعه جمع هم خبر داده که شهرداری تهران اعلام کرده که از سال 91 قیمت کرایه حمل و نقل در شهر تهران 20% گرانتر خواهد شد. معاون شهردار تهران گفته من از استاندار تهران خواهش میکنم که اجازه بده برای اینکه رانندگان تاکسی دچار فقر نشن به اندازه نرخ تورم کرایه تاکسی رو افزایش بدیم.
رادیو فرداست.
سلام دوباره بر شما. اگر در ایران هستید و رأس ساعت 7:30 صبح همچنان همراه هستید با رادیو فردا و اگر خارج از ایران هستید وقتتون بخیر. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست 1:30 برنامه هست توی 3 بخش مجزای نیم ساعته که هر بخش البته با خبر شروع میشه. الان هم بریم سراغ سرخط تازه ترین خبرها، بعد براتون توضیح میدم که چه مواردی رو خواهید چنین توی نیم ساعت آینده. شاهین بشیر
با سلام مجدد. گزارشگر ویژه حقوق بشر احمد شهید از یافته‌هایی در مورد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت با وجود کشته شدن 16 غیر نظامی افغان توسط یک سرباز آمریکایی، نیروهای این کشور شتابی برای خروج از افغانستان نخواهند داشت. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت مایه تأسف است که ایران به احمد شهید اجازه دیدار از این کشور نمی دهد، اما همزمان می کوشد گزارش او را بی اعتبار جلوه دهد. سازمان ملل در گزارشی درباره کاهش روزافزون منابع آب در جهان هشدار داد و بر لزوم اتخاذ روشی تازه برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از هدر رفتن آن تأکید کرد. وزارت اقتصاد هند از توافق این کشور برای افزایش حجم تجاری دو جانبه با ایران خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد چارچوب‌های جدید تجارت با چین را امروز سه‌شنبه اعلام کند. کوفی انان نماینده ویژه بین‌المللی در امور سوریه خواستار قطع فوری کشتار غیر نظامیان شد. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان سفرابیف میگوید مبنای مذاکراتش با احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در تهران مبارزه با تروریسم بوده است. دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان به خبرگزاری ایلنا گفته است که 2000 کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر از روز یک شنبه به دلیل اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتصاب کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز دوشنبه مصادف با روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت گزارشی از وضعیت سانسور اینترنتی در سال 2012 را ارائه کرد. و خبر آخر این که محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل را اتهام‌های بی‌پایه و اساس خواند.
متشکرم شاهین بشیری. سرخط خبرها، خبرهای مفصل رو اگر همراهمون بمونید تو حدود 27-28 دقیقه دیگه توی بخش سوم صبحانه با خبر میشنوید. در ادامه بریم با فریدبرز غریب باشیم با خبرهای تازه و داغ اول صبح ورزشیش.
دنیای ورزش. دو دیدار آخر از هفته 27 لیگ برتر عصر دیروز برگزار شد که طی آن در تبریز تراکتورسازی با پیروزی یک گله برابر سپاهان صدرنشین جای استقلال را در مکان دوم جدول تصاحب کرد و در تهران پرسپولیس مقابل مس کرمان با تساوی 1-1 متوقف شد. علی کریمی کاپیتان پرسپولیس که در دیدار دیروز یک پنالتی را به هدر داد در پایان بازی به این خاطر از هواداران عذرخواهی کرد.
جدر از همه عذرخواهی کنم به خاطر از دست دادن پنالتی، ولی در نهایت این نتیجه که نباید اتفاق میفته افتاد و دو امتیاز خونگی را دست دادیم.
محسن خلیلی بازیکن مس کرمان هم که دو فصل پیش در پرسپولیس حضور داشت و تکل مس را در بازی دیروز به ثمر رساند بعد از پایان مسابقه گفت:
خوشحالم که تونستم برای تیم مس گل بزنم و از یه لحاظم دوست داشتم که این گلو چه بدم، شاید تو پرسپولیس بودم و توی استادیوم به یاد قدیم برای پرسپولیس می‌زدم.
در جدول لیگ برتر سپاهان با 52، تراکتور با 49 و استقلال با 48 امتیاز و یک بازی کمتر به ترتیب تیم‌های اول تا سوم هستند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور حضور علی کفاشیان در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران را غیرقانونی خواند. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام این مطلب بار دیگر به ممنوعیت حضور بازنشستگان در انتخابات هفته گذشته فدراسیون فوتبال اشاره کرد و گفت علی کفاشیان فاقد مجوز قانونی برای حضور در انتخابات بود. روز دوشنبه همچنین سپ بلاتر رئیس فیفا شخصا طی پیامی انتخاب مجدد علی کفاشیان به عنوان ریاست فدراسیون فوتبال را تبریک گفت و اعلام کرد فیفا از او حمایت خواهد کرد. در مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا عصر دیروز تیم ذوب‌آهن اصفهان 91-88 مهرام تهران را شکست داد و با توجه به پیروزی مهرام در بازی رفت، مشخص شدن چهره تیم صعودکننده به دور بعد به بازی سوم کشیده شد. دیدار سوم ذوب‌آهن و مهرام روز 29 اسفند در تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، احداث پروژه استخر شنای شهرستان میناب وارد ششمین سال شد، اما خبری از افتتاح این پروژه ورزشی نیست. بنابراین گزارش، عملیات احداث ساختمان استخر میناب از مرداد ماه سال 1385 با تخریب استخر قدیمی شهر آغاز شد و با گذشت بیش از 5 سال همچنان نیمه کاره است. و کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه رقابت‌های فوتسال قهرمانی این قاره را که خرداد ماه سال آینده در امارات برگزار می‌شود اعلام کرد. بر این اساس تیم فوتبال سالونی ایران که در گروه سوم این بازی‌ها قرار دارد، طی روزهای پنجم، ششم و هفتم خرداد به ترتیب با کره جنوبی، قطر و استرالیا دیدار خواهد کرد. مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در ادامه صبحانه با خبر، آموزش بخشی از روابط جنسی به دانش آموزان دبیرستانی، شروع طرح در 8 استان با آمار بالای طلاق.
قسمت قابل توجهی از این کارها محتوای مناسب و کاملا منطبق بر اصول علمی آموزشی نداشته.
و چهارشنبه سوری و سنت هایی که در کنار از روی آتیش پریدن کمتر برگزار میشه.
یا لبیان بفرین از روی این بوته ها، همه جور خار ما داریم، خار خیابانی، خار بیابانی، خار خراسانی، خار اصفهانی. این بوته هایی که میبینین نظر کرده یه.
همراه ما بمونید تا صدای خودتون رو هم بشنوید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. اول بریم سراغ فرهنگ و هنر ببینیم چه خبرهای تازه است.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکویی، سلام میکنم بهتون در صبح روز سه‌شنبه. حالتون خوبه آقای سرکویی؟
سلام میکنم به شما خانم اسدی، به شنوندگان عزیزم. همینطور دیگه این روزها هرچی که نزدیک میشیم به نوروز، گمان میکنم که تمایل روانی همه آدم‌ها به این هستش که حال بهتری داشته باشن.
در کنار این حال بهتری که بهش اشاره کردین آقای سرکویی، خونه تکونی یکی از درداییه که به هر حال خیلی از خانواده‌ها این روزا باهاش درگیر هستن. اتفاقا شهرداری تهران هم نخستین 2 سالانه که دیوار نگارنده رو برگزار کرده و در واقع دیوارهای شهر تهران رو با وعده‌ای که شهرداری داده باید به زودی زیباتر ببینیم.
بله، نخستین 2 سالانه دیوارنگاری و گرافیک محیطی شهر امروز اختتامیه‌اش برگزار میشه. شهرداری هم در تمام روزهایی که این 2 سالانه در جریان بود و قول و وعده داد که آثاری که در این 2 سالانه ارائه میشه، که آثاری است که نقاشان ما ارائه دادن برای نقاشی روی دیوار، آثار برتر رو انتخاب خواهند کرد، امروز معرفی میشن و این آثار بر دیوارهای شهر نقش خواهند بست. بعد قول داده که دیوارهای شهر تهران رو، نقش‌هایی که زشت هستن رو پاک بکنه، با نقش‌های زیباتر جایگزین بکنه، نقش‌هایی که ارزش‌های هنری داشته باشن، چشم نواز باشن، زیبا باشن، و بعضی از نقش‌هایی هم که نیاز به مرمت دارن اینا رو مرمت بکنه.
آقای سرکویی، یکی از معروف‌ترین نمایشنامه‌های فارسی زبان که اسمش هست آسد کاظم، نمایشنامه‌خوانی میشه، اونم امروز چهارشنبه سوری، زمانی که خیلی از مردم شاید زیاد حواسشون به رفتن به تئاتر نباشه.
بله، نمایشنامه آسد کاظم نوشته محمود استاد محمدی که زیباترین نمایشنامه‌های زبان فارسی هست و یکی از بهترین نمایشنامه‌ای است که در تئاتر ایران خلق شده. 40 سال از نوشتن و خلق این نمایش میگذره. چندین بار این نمایش هم پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب به صحنه اومده. حالا آقای محمد رحمانیان به مناسبت 40 سالگی این نمایشنامه امروز روز سه‌شنبه و فردا روز چهارشنبه این نمایشنامه رو نمایشنامه‌خوانی خواهد کرد در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران. گرچه که خب اغلب مردم دل مشغول چهارشنبه سوری هستند، اما به هر حال اگر کسی فرصت بکنه و بخواد یک نمایشنامه خانی خوبی رو ببینه و یک نمایش بسیار زیبا رو آشنا بشه، فرصت خوبی است که یا امروز یا فردا بشینه پای این نمایشنامه خانی و یک زبان زیبا و یک نمایش خوش ساختار رو بشنوه.
آقای سرکوهی، یک عکاس ایرانی موفق شده جایزه مدال طلای جشنواره بین‌المللی پورتره رو از صربستان بگیره. شما چه خبر دارید از این جایزه؟
بله، این جشنواره بین‌المللی پورتره 2012 صربستان یکی از جشنواره‌های بسیار معروف عکاسی هست در دنیا و فدراسیون جهانی هنر عکاسی و انجمن عکاسان آمریکا و اتحادیه بین‌المللی عکاسان، نهاد بسیار شناخته شده عکاسی هست، این جشنواره رو سر برگزار می‌کنند، برش نظارت دارند و برندگان رو انتخاب می‌کنند. مدال طلای این جشنواره رو فدراسیون جهانی هنر عکاسی به رضا وهمی اعطا کردن، عکاس ایرانی. آقای رضا وهمی علاوه بر این دو تقدیرنامه هم از این جشنواره گرفت. این توضیح رو بدم که آقای رضا وهمی برنده جایزه ویژه UPI از اتحادیه بین‌المللی عکاسان شد برای عکسی با عنوان همکلاسی که مدال طلای مسابقه جهانی عکس پورتره رو گرفت و دو تا عکس دیگه ایشون با عنوان مادر و نقابداران دو تقدیر ویژه هم از فدراسیون جهانی هنر عکاسی دریافت کرد. آقای رضا وهمی بیشتر کاراش در ژانر مستند و اجتماعی، مردم نگاری و ثبت احساسات انسانی هستش. این مدال 8th مدال طلای جهانی او و 20th جایزه معتبر بین المللی است که ایشون دریافت کرد.
امشب علاوه بر صدای ترقه و ترکیدنای مداوم انواع نارنجک و فشفشه، آخرین سه‌شنبه سال هم هست و گاهی اونقدر سر و صدای این سه‌شنبه آخر سال توی شهرهای مختلف ایران زیاد طولانی میشه که بعضی خانواده‌ها حتی منتظر تموم شدنشن. ولی این غروب طولانی که توی خیلی از شهرها و کوچه‌ها و حیات خونه‌ها جشن گرفته میشه فقط با ترقه و آتش‌بازی و از روی آتش پریدن همراه نیست. یک سنت خیلی خیلی قدیمی هم در این شب وجود داشته که فالگوش ایستادن هست. مثل سال پیش با صمد آقا همراه بشیم در تئاتری که در آلمان اجرا کرد و از فالگوشی چهارشنبه سوری گفت با پرویز صیاد.
ورجا ورجا کن به فروش قصتا بکن فراموش، خار میفروشم آی خار میفروشم، خار میفروشم آی خار میفروشم. خب یالا حالا دیگه بیان بخریم، یالا بیان بفرین از این بوتاها، همه جور خاری ما داریم، خار خیابانی، خار بیابانی، خار خراسانی، خار اصفهانی، خار رفسنجانی، هر جور خاری که شما بگن ما داریم، بیان بخرید. این بوتایی که میبینین نظر کرده یه مال ابن بابینه، این بوتایی که با صفاتره مال اطراف و دولاب و سوهانه که خودمانه، این بوتایی هم که هنوز تر و تازه مال همین اطراف و بیابانای آلمان خودتانه. خب الان بیان دیگه ارزان شدیم، الان خارشم خارجیه، خار میفروشم آی خار میفروشم، خار میفروشم آی خار میفروشم. ریشی نمیتونه بسه ما فالگوش بایسته، فالگوش، فالگوش، فالگوش یه فالیه که آدم با گوشاش میگیره. نن آقا میگه فالگوش شگون داره اگه بگیریش، مخصوصا اگه چهارشنبه آخر سال باشه، شب چهارشنبه زوری باشه، اگه فالگوشو بگیری شکونش بیشترتره. فالگوش حسش اینه که همه جا میتونی بگیریش، زیر گذر، سر چهارراه، توی خیابان، توی کوچه، توی فسکوچه، توی هشتی، هر جا یه جرز اگه گیر بیاری میتونی بری راشنه، میتونی بری فشش وایسی قایم بشی گوش بگیری ببینی این آدمایی که میان رد میشن چی میگن به هم، حرفاشون رو خوب گوش بکنی. بعد نه اولش واس نیت بکنی، نیت بکنی که وقتت مثلا امسال واز میشه یا نمیشه. یه حسن خوبی فالگوش هم اینه که مثل بوته نیه که وقتی آتیش بزنی همه ببینن لو بری، میتونی نیتش رو پیش خودت تو دلت بکنی، هیچ کی نفهمه که چه نیتی کردی واسه سرمنده درست کنن، نه میتونی نیتش پیش خودت باشه هیچ کی نفهمه. حالا ما نیت میکنم این نناقا امسال یه شوهر درست حسابی گیرش میاد یا نه، نه از این شوهرهای مفخور آقا بالا سرا، یه شوهری که دستش به دهنش برسه بتونه این یلف ننه ما رو زفت و رفتش بکنه که همه خرج و مخارجش نیفته به عهده ما. حالا فالگوش خوبیش اینه که هر چند تا نیت هم میخواین میتونین بکنین ها، اما باز اول یه فال میگیرین، وقتی جواب فالتون رو گرفتین برید سراغ فال دیگه، یکی یکی فال بگیرین. اگه 4 تا فال 5 تا فال با هم بگیرین قاطی فاطی میشه، نمیدونین چه جوریه. بعد باز گوش بدین ببینین آدمایی که میان میرن چی به خودشان میگن، چه حرفی میزنن، همون حرفاشون رو جمع جفتش بکنین، زیر و بالاش بکنین، بعد دستگیرتون میشه که فالتون خوبه یا بده یا میانه. حالا ما چند تا فال میگیرم، نناقا رو که گفتم، حالا ها یه فال میگیرم که لیلا امسال پیداش میشه یا نمیشه. یه فالم من میگیرم ببینم این عین‌اللهی کوفتی زیر ماشین میره یا نمیره، ملا علی سقط میشه یا نمیشه. همون بهتره که نیتش آدم پیش خودش نگه داره، به هیچکی نگه تا براش پرونده نشه، کار دستش نده. شما هر چند تا نیت دارین بکنین، اما به کسی بروز ندین. ما اینجا برای شما فالگوش ما میسوم، هم از جانب شما هم از جانب خودم. خیلی این مردم ها برای ما پیام دارن، پیام‌های خوب دارن. حالا نیت قبلی ما باطل شد، حالا یه نیت دیگه بکنی، اون نیت قبلی باطل شد، یه نیت دیگه بکنی. به نیت ما خیلی خوب در آمد، ما نیت کردم که این ملا علی شرش امسال از آبادی ما کم میشه یا نمیشه. ورجه ورجه کن به فروش، قصه تا بکن فراموش.
این تئاتر چهارشنبه سوری سال پیش در آلمان اجرا شد و همکارم شهرام میریان بخشی از اجرای پرویز صیاد رو ضبط کرده بود. برخلاف این صمد آقا که همین الان شنیدید و هنوز داره تلاش میکنه چهارشنبه سوری رو زنده نگه داره، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه درباره آداب و رسوم نوروز و شب چهارشنبه سوری گفته که بخشی از رسوم نوروز خیلی هم خوبه و بخشش البته خرافی هست. این مرجع شیعه گفته که آتش روشن کردن در چهارشنبه سوری یک بدعت خرافی هست و این رسم به گفته اون غلطه و باید حذف بشه. از طرفی آیت الله صافی گلپایگانی هم درباره این مراسم گفته که در چنین شرایطی که البته مستلزم اسراف فوق‌العاده و باعث خطراتی برای شخص و بقیه شهروندان هست، به هیچ وجه جایز نیست. این موضوع داغ صفحه فیسبوک رادیو فرداست همین الان و کلی پیام گذاشته شده در مورد همین مسائلی که مراجع تقلید در مورد چهارشنبه سوری بیان کردن. البته که تلفن رادیو فردا هم از زمانی که این موضوع مطرح شده یک لحظه خاموش نشده.
در رابطه با روز چهارشنبه سوری، سه‌شنبه آخر سال، قابل توجه روحانیون عزیز این مسئله رو مد نظر داشته باشند. اسلام 1400 سال وارد ایران شده، ولی ایرانی قدمتش چند هزار سال است. مردم عزیز ما سه‌شنبه آخر سالو از قدیم الایام جشن گرفتن، امروز که چهارشنبه سوری هم هست، همین امروز هم جشن خواهند گرفت.
خواستم از صمیم قلب این چهارشنبه سوری جشن بزرگ ایرانی، ملت ایران، سنت خوب ایرانی، از روی آتش پریدن رو به همه ایرانیان عزیز تبریک بگم. دلهای ما سوخته، شعله‌ش هم تا آسمون هفتم رفته.
میخوام به آقای مکارم شیرازی عرض کنم، از روزی که گفتن زبان فارسی میره جهنم، من یه مدت نماز میخوندم، دیگه نمازم نخوندم. چهارشنبه سوری من به خدا تا حالا انجام نمیدادم، اما حالا از این به بعد میرم انجام میدم.
ملت ایران هم با شعورن هم با فرهنگ، بنابراین ما سنت های قبل هم که به فراموشی سپرده شده بود در حال احیای آنها هستیم.
آیت الله های محترم فتوا دادن که این چهارشنبه سوری را باطل بکنن یا حذف بکنن. این یه چیز تازه‌ای نیست توی ایران. توی ایران 32 ساله که شادی ممنوع شده، خوشحالی ممنوع شده. این چیز تازه‌ای نیست.
این مراسم چهارشنبه سوری یه سنته. اینایی که فتوا میدن آقا مراسم چهارشنبه سوری باید برداشته بشه، کور خوندن. این سنت باید همیشه برپا باشه، چون خودش پیشا پیش عید نوروز رو مستمر میکنه. اگر چهارشنبه سوری برداشته بشه، عید نوروز هم به نوبت فتوا میدن که باید برداشته بشه.
با
برگزاری هرچی با شکوه‌تر جشن‌های ملی از جمله چهارشنبه سوری، عید نوروز، مهرگان در مقابل هجوم فرنگی فرنگ‌های بیگانه چه شرقی چه غربی و مخصوصا عربی ایستادگی بکنیم و از هویت ملی خودمون دفاع کنیم.
این مراسم چهارشنبه سوری یه سنته، این سنت باید همیشه برپا باشه چون خودش پیشاپیش عید نوروز رو مستمر میکنه. اگر چهارشنبه سوری برداشته بشه، عید نوروز هم به نوبت فتوا میدن که باید برداشته بشه.
چهارشنبه سوری در ایران واقعا خیلی عالیه و مشکلی نداره، فقط از این لحاظ که ترخه میزنن مشکل داره و یکی از آداب رسوم ما هستش و حتما این چهارشنبه سوری یکی از بهترین چهارشنبه سوری ها خواهد بود.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
موقتاً چند دقیقه فاصله بگیریم از موضوع چهارشنبه سوری و بریم سراغ دانش آموزان دبیرستانی در ایران که گویا آموزش‌های قبل از ازدواج رو قرار فرا بگیرن و اینو معاون مرکز امور زنان ایران اعلام کرده. زهرا سجادی گفته با همکاری وزارت آموزش و پرورش این طرح توی 8 استان که به گفته اون پرطلاق هستن در کشور اجرا میشه. رضا جمالی از رادیو فردا در همین زمینه با حمیدرضا شیر محمدی نویسنده و پژوهشگر مطالعات جنسی در ایران گفتگو کرده و از اون درباره جزئیات این طرح میپرسه.
تا اونجایی که من میدونم برنامه‌ای از این دست همیشه صحبتش بوده، متأد در مرحله اجرا همیشه یه سری ترسا و نگرانی‌هایی معمولا مانع اجرای خوب این طرح‌ها می‌شده. به احتمال زیاد قسمت عمده محتوای این طرح شامل در واقع بهداشت جنسی بچه‌ها احتمالاً هست، آشنایشون با یه سری مسائل ابتدایی راجع به اندام شناسی یا به قولی همون آناتومی و کارکرد شناسی یا فیزیولوژی دستگاه‌های تناسلی، یه قسمت شامل باروری هم میشه که مستقیماً به بحث مسائل جنسی رفت پیدا نمی‌کنه، ولی معمولاً تو مباحث به عنوان مبحث جنسی همیشه مورد بحث و بررسی برای بچه‌ها قرار می‌گیره. یه قسمت مهم میشه بحث آشنایی با بیماری‌های آمیزشی هست، به خصوص روش‌های جلوگیری از انتقال ویروس‌های مثل HIV و بقیه بیماری‌های مصری آمیزشی و آشنایی با علائم بیماری‌ها.
آقای شیر محمدی، شما به عنوان یک پژوهشگر در امور مسائل جنسی و آموزشی، مسئولیت اصلی تربیت جنسی نوجوانان و جوانان در ایران بر عهده دقیقاً چه نهادی یا چه کسی میتونه باشه و چه میزان از این مسئولیت رو مدارس میتونن بر عهده بگیرند؟
ببینید، به عقیده من تمام ارگان‌هایی که به نحوی با این موضوع درگیرن، مثل وزارت بهداشت، مثل وزارت آموزش و پرورش و مثل وزارت خونه فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته وزارت علوم و فناوری، اینها همه میتونن به نوعی درگیر بحث ارائه آموزش‌های لازم و ویژه به تمام مردم تو سنین مختلف تو پایه مختلف باشن، از جمله بچه‌هایی که حالا تو مقطع دبیرستان هستن. بعقیده من کارشناسای ویژه مشاوره روانی یا مسائل آموزشی که در مراکز مخصوص روان درمانی مربوط به آموزش پرورش هستن و خیلی میتونن نقش مهمی تو این زمین داشته باشن. خواستش هم وجود داره. اگر یه سری ترسایی که معمولا مانع پیشرفت این طرح‌ها بوده، اگر اون ترسا کم کم کنار بره و مسئولین متوجه بشن که چیزی هستش که اینها رو دچار مشکل خاصی نمی‌کنه، من خودم شخصا امیدوارم که به زودی ما شاهد این باشیم که بتونیم بحث رو به صورت جدی در سطح مدارس مطرح کنیم.
موضوعی که الان مطرحه آموزش‌های جنسی و آموزش‌های قبل از ازدواج به صورت تئوری به دانش آموزان داده میشه، این آموزش‌ها با اون چیزی که در جامعه ایران الان در جریانه تطبیق داره؟ به قولی آیا این دست آموزش‌ها با ناهنجاری‌های موجود در جامعه ما سازگاری خواهد داشت؟
هنوز اگر هم جایی کارهایی شده که شده، قسمت قابل توجهی از این کارها محتوای مناسب و کاملا منطبق بر اصول علمی آموزشی نداشته، به دلیل یه قسمت عمدش ناآشنایی مسئولین مربوطه، کارشناسای مربوطه و قدرت و قابلیت تلفیق اون با مذهب و فقه شیعی بوده، یه قسمت هم به خاطر همون ترس محوری که تو خیلی از سیاست‌گذاری‌ها رعایت شده، یه دلیلش هم اون بوده. بنابراین به عقیده من قسمت عمده فایده این کارها حساسیت زدایی بوده تا ارائه محتوای مناسب و کافی تو جامعه‌ای که هنوز ترس هست راجع به اینکه واقعا میشه راجع به مسائل درست صحبت بشه یا نه. ولی به عقیده من با گذشت زمان انتظار بر اینه محتوای مناسبم به این مباحث برگرده.
آموزش مسائل جنسی قبل از ازدواج به دانش آموزان دبیرستانی موضوع گفتگوی رضا جمالی بود از رادیو فردا با حمیدرضا شیر محمدی، نویسنده و پژوهشگر مطالعات جنسی. هفت و 55 دقیقه در تهران هست، 5 دقیقه مونده به 8 صبح که وارد نیمه، در واقع وارد بخش سوم صبحانه با خبر بشیم. قبل از اینکه بریم اون قسمت و خبرها رو بشنویم، بریم سراغ موسیقی. علی ناظمی، صبح بخیر.
صبحت بخیر آزاده، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
در روز چهارشنبه سوری میخواییم مثل بقیه سه شنبه ها بریم سراغ تازه های منتشر شده موسیقی. البته به جای اینکه بریم سراغ کشورهای مختلف، سری بزنیم به موسیقی داخل ایران. برامون از چند تا آلبومی بگو که این روزا سر و صدا کردن و بازارشون خیلی داغه در ایران.
آزاده، چون این هفته یعنی دیروز پریروز آلبوم های زیادی منتشر شده و آلبوم های ویژه، بذار از آلبوم کیهان کلهر شروع کنم. آلبومی به نام تنها نخواهم ماند دیروز منتشر شده و در تمام فروشگاه های معتبر موسیقی پخش شده. آلبومی که 8 آهنگ داره، قبلا تعدادی از اونها رو در کنسرت های مختلف کلهر اجرا کرده بود. کیهان کلهر در این آلبوم با ساز شاه کمان می نوازه و البته علی بهرامی فرد با سنتور بم او رو همراهی میکنه در تمام 8 قطعه. شاکمان سازی که خود کلهر اون رو ابداع کرده و گفته که حالا که همه هر کسی سازی ابداع میکنه، من سازی که 15 سال وقتی صرف کردم بذاریم معرفی کنم. این حرفی بود که خودش زده. سازی که 8 سیم داره و صدای شبیه به کمانچه میده و میدونیم که کیهان کلهر در سراسر جهان به عنوان استاد منحصر به فرد نوازندگی در این ساز میشناسند.
موسیقی پاپ از محسن چاوشی، خواننده جوان ایرانی، یک آلبوم منتشر شده گویا که زمان زیادی هم بود که طرفدارهای محسن چاوشی منتظر این آلبوم بودن.
آلبومی که 10 آهنگ داره، به نظر میرسه که خود خواننده آهنگی به نام هر روز پاییزه رو تو این آلبوم دوست داره. همونجوری که گفتی آلبومی بوده که انتظارش میرفت، البته تبلیغات بسیاری هم به همراه این آلبوم بوده. این خواننده 32 ساله پارسال سومین آلبوم استودیوییش رو در آخر بهمن ماه منتشر کرده بود و در یک ماه آلبوم به نام حریص تبدیل به پرفروش‌ترین آلبوم سال شد. حالا بعد ببینیم که تو این چند روز کوتاه باقی مونده تا آخر سال آلبوم جدید چقدر میتونه فروش بکنه.
چی بشنویم از محسن چاوشی الان؟
از همین آلبومی که اسمش از پرچم سفید آهنگ بشنویم.
زیر پرچم سرنگ، واسه پرچم سفید مادرم دعا میکرد، پدرم میجنگی، قلبمون اون روزا این همه ترک نداشت، دلمون شور میزد، دستامون نمک نداشت، حالمون اون روزا اگه رو برا نبود عوضش امیدمون کسی جز خدا نبود.
چه موسیقی انتخاب کردی امروز صبح در صبحانه با خبر پخش بشه؟
ما طبق معمول سه شنبه ها به تازه منتشر شده موسیقی جهان میپردازیم، یعنی امروز این رو موکولش کنیم به فردا، ولی چون چهارشنبه سوریه، یک آهنگ از ستار بشنویم، آهنگی که در دهه 60 منتشر شده و خیلی ها رو به خاطرات قدیمشون برمیگردونه.
ما تو واکن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همه گی بریم قاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی، مردم دیگه فال گوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، دلخوری بسه آی آدم ها، بهار میرسه آی آدم ها. یا ای امون نوروز، برو ای غم امروز، الهی که برامون مبارک باشه هر روز.